شنوندگان محترم رادیو پیام، خسته نباشید، ظهر شما به خیر باشه. با یکی دیگه از برنامه‌های کیوسک در کنار پونه عزیز در خدمت شما هستیم و در این برنامه تلاش می‌کنیم به اتفاق پونه که اخبار سینمایی فرهنگی رو با شما به اشتراک بگذاریم. پونه جان سلام.
سلام حمید جان، سلام به شنونده‌های خوب رادیو پیام. خسته نباشین و خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
تعطیلات خوش گذشت؟
بله.
پس هر وقت ما نباشیم در تعطیلات به شما خوش میگذره
دیگه.
چون من در جلسات مختلف شرکت داشتم در این تعطیلات، این بود که شما تنها بودین
دیگه. یه وقتا لازمه اصلا آدم تنها باشه.
بله، خیلی ممنونم، متشکرم. شنوندگان عزیز، شما این بخشش رو ندیده نشنیده بگیرین لطفا. خب بریم برنامه رو آغاز بکنیم با ترانه.
ترانه ای که میخواستم که برام پخش کنی، تو فرواگو میشناسی؟
نه.
مهران مدیری رو میشناسی؟
مهران مدیری رو که کیه که نمیشناسه.
بله،
اتفاقا تولدش بود.
بله، حالا صحبت میکنیم راجبش. فرواگ، فرهاد مدیریه در حقیقت، پسر مهران مدیری.
باریکلا.
بله، عضو گروه دارکوب، که مهران مدیری هم چند تا کار با گروه دارکوب داره، همون گروهی که حامد بهداد هم باشون کار میکرده قبلن. و مثلا میخوام برم دشت رو مهران مدیری توی با همین گروه دارکوب خونده، حیران رو با همین گروه خونده دیگه. خلاصه یه چند تا کار خود مهران مدیری با این گروه دارکوب داره. فرواگ توی این گروه تنبور یعنی فرهاد مدیری یا همون فرواگ تنبور مینواخته قبلن و اخیراً دو تا ترک هم بیرون داده که خونده. یکی ترک خاطره که قبلا با صدای سهیل نفیسی پخش شده بوده، سهیل نفیسی خونده بوده این ترانه رو، و حالا فرهاد مدیری هم خونده. انصافاً خیلی هم قشنگه کارش، هم صداش قشنگه و هم سبکی که برای خودش انتخاب کرده. فرواگ هم در حقیقت اسم هنریش هست.
میدونی از کجا میاد این فرواگ؟ فرهادشو از فرش میشه شناخت، ولی اون واگشو
نه، حقیقتش نمیدونم، جایی هم راجبش نخوندم. ترانهی که میخواستم حالا بین این دوتا ترک، بین این دوتا کاری که فرهاد مدیری بیرون داده، اونی که من میخواستم امروز پخش بشه در حقیقت خاطره نبود. حالا شاید در یه فرصت دیگه ترانه خاطره رو هم گوش بکنیم، ولی گل لاله لاله.
گل لاله لاله.
بله
باشه، گل لاله لاله با صدای فرواگ یا فرهاد مدیری.
بله بله.
این من فکر می‌کنم فرهاد مدیری برادر مهران مدیری باشه.
نه، پسر مهران مدیریه، خیلی هم شبیه پدرشه، خیلی هم پسر هنرمندیه، در عرصه موسیقی بیشتر فعالیت داره. البته وقتی بچه بوده توی یکی دو تا کار، حالا نه نقشای اصلی ولی بازی کرده، ولی خودش جایی نوشته که تو همون دوران بچگی متوجه شده که بی استعداده در این زمینه و علاقه‌مندی و استعدادش به پدرش نرفته در زمینه سینما و تئاتر و تلویزیون و خلاصه هنرهای تصویری.
ما تو عالم سینما خیلی از بچه‌ها رو داریم که راه پدرشون رو دنبال کردن. مثلا یکیش خانواده امیر سلیمانی هن که خب هم کمندشون هم سپندشون وارد این عرصه شدن، یا اگه بخوام نام ببرم پسر دانیال حکیمی رو اخیراً یه سریالی میدیدیم با هم دیگه که تو اون سریال نقش بازیم کرد، نقش یه پسر جوان رو.
آره، الان مثلا ساعد سهیلی که این روزها خیلی هم فعال شده، در حال حاضر سریال نهنگ آبی نقش اولش، نقش اصلیش در حقیقت، یکی از نقشای اصلیش ساعد سهیلی بازی میکنه و انصافا هم خوب داره کار میکنه، پسر سعید سهیلیه. اصولا بله، یعنی من فکر میکنم کسانی که در هر زمینه هنری فعالیت میکنن، خب وقتی بچه دار میشن اولش سعی میکنن که بچهشون رو حالا
شغل
به
پدری
نوعی
رو.
آره وارد این عرصه بکنم، ولی خب بعضی وقتا مثل همین فرهاد مدیری، خب بچه ها حالا یا حالا اگر معتقد باشیم به قضیه استعداد، یا مستعد نیستن یا علاقمند نیستن و میرم، ولی بعضی هم هستن که خب علاقمندن و میبینن که دارن موفق میشن و میمونن و راه پدر مادرشون رو ادامه میدن.
از جمله همون شریفی نیا هم، خب هر دوتا دخترش مهراوه و
ملیکا.
ملیکا،
بله
اونها
البته اونا خب مادرشون هم آزیتا حاجیان هستش،
اونا از دو طرف.
از دو طرف بله.
آره
ولی خب بعضی هم هستن که دوست ندارن، مثلا مهناز افشار صراحتا گفته که اصلا دوست نداره که بچهش، دخترش البته الان کوچولوه، فکر میکنم 2-3 سالش باشه، اصلا دوست نداره که وارد عرصه بازیگری بشه. ولی خب این دوست نداشتن و ممانعت تا یک سنی میتونه ادامه پیدا کنه و از یک سنی به بعد اگر اون بچه حالا علاقه من باشه خودش خب این کار رو خواهد کرد. ولی به
آره
هر
خب
حال
چون موقعیتش هم داره با توجه به اون شغل مادرش، خب طبیعیه که رفت و آمدهایی که به وجود
بله
میاد
دیگه.
در شغل مادرش بتونه در واقع این بچه رو جذب این ماجرا بکنه. ولی بعضی هم هستن که میرن و نیمه راه ول میکنن، یا این که خودشون به این نتیجه میرسن که اون توانمندی لازم رو شاید برای این کار ندارن، رها میکنن میرن. به هر حال خوبه که باز پسر مهران مدیری با این همه استعدادی که مهران داره، این که میگم مهران مثلا آشنایی نداریم، من همه کسانی که دوستشون دارم و با اسم کوچیک صدا میکنم، پسر آقای مدیری این در واقع درک رو و این شعور رو از خودش پیدا کرده که در این رشته توانمندی داره نداره و رفته دنبال رشته‌ای که بیشتر توانمندی داره.
آره حالا به هر حال ترانه گل لاله لاله از فرواگ رو لطفا پخش کن برام.
چشم.
بعد اینکه متاسفانه باز هم من مجبورم که برنامه کیوسک رو با خبر بد شروع کنم، البته این خبر بد رو دیگه الان من نیستم که خبر بد رو دارم میدم، حتما دیگه بعد از یک هفته همه متوجه شدن. متاسفانه جمشید مشایخی، ما خودمون تو کانال تلگراممون شاید جز اولین کسانی بودیم که این خبر رو منتشر کردیم، به خاطر اینکه از طریق یکی از آشناها که بازیگر هست متوجه شدیم و هنوز خبر از خبرگزاری ها بیرون نیامده بود. متاسفانه جمشید مشایخی، بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر، تلویزیون، از بین ما رفت متاسفانه. این
چه
نسل
یکی
دارن
یکی
تموم
دارن میرن
میشن
حیف واقعا.
بله اینها دیگه دارن تموم میشن. البته جمشید مشایخی سرحال بود، سرحال بود که خب
بیمار بود ولی سرپا
داشت.
بود
ولی بله آخرین حضوری که جلوی دوربین داشت قبل از عید بود، همین روزهای آخر اسفند بود، در یکی از این برنامه‌های تلویزیون ایران شرکت کرده بود. اتفاقا یه بحث
چالشی هم بود،
آره بحث برانگیزی هم درباره تختی مطرح شده بود و یک جمله‌ای گفته بود که به مزاق بعضی ها خوش نیامده بود و خلاصه یه ذره بحث شده بود سر این قضیه. ولی در هر حال منظورم اینه که از لحاظ فیزیکی تو شرایطی بود جمشید مشایخی که بتونه جلوی دوربین حاضر بشه و یک مصاحبه ای انجام بده، ولی ظاهرا اوایل فروردین دچار مشکل جسمی میشه و در بیمارستان بستری میشه و خیلی هم مثل اینکه بدون، یعنی بدون زجر و درد، هم
در آرامش،
طوری که بچه هاش گفتن و نوشتن در صفحات اینستاگرامشون، مثل اینکه واقعا در آرامش از دنیا رفت. به هر حال روحش شاد باشه و تسلیت میگیم به جامعه هنری. اینها یه نسلی هستند، داوود رشیدی، محمد علی کشاورز، عزت الله انتظامی، علی نصیریان. متاسفانه از اینها فقط الان محمد علی کشاورز باقی موند و علی نصیریان، که محمد علی کشاورز هم خب حال خوبی نداره، الان مدت هاست که دیگه کار نمی کنه و اصولا اصلا حالش دیگه حال خوبی نیست و حالا من نمیخوام اینو بگم، ولی آدم هی هر لحظه فکر میکنه که شاید اون هم این اتفاق بیفته. و یه جورایی تنش سلامت، علی نصیریان هنوز سر پاست و کار میکنه و امیدوارم که واقعا سلامت باشه و ادامه بده سالهای سال. علی نصیریان تو مراسم تشییع جنازه جمشید مشایخی خیلی یه جورایی اشک همه رو در آورد، یعنی حتی این فیلم های کوتاه، کلیپ های کوتاهی هم که بیرون اومد، منم که دیدم گریم در اومد. از 60 سال رفاقتش با جمشید مشایخی گفته بود و همطوری که بالای سر تابوت مشایخی ایستاده بود و صحبت میکرد، بغضش ترکید و گفت من فکر میکردم که قراره اینجا بیام تا با تو و داوود رشیدی با هم دیگه و عزت الله انتظامی با هم دیگه نقش بازی کنیم. هیچ وقت فکر نمیکردم که من به دلیل این مراسم و به دلیل فوت تو بخوام اینجا حاضر بشم خانه تئاتر.
روحش شاد باشه. جمشید مشایخی چهره خوبی هم داشت، سالیان سال هم برای سینمای ایران، تئاتر، تلویزیون زحمت کشید و نقش های ماندگاری هم کنار علی حاتمی از خودش به جا گذاشت. از همشون در واقع شاید بیشتر موندنی ترش کمال‌الملکشه. شاید میتونیم رضا تفنگچی رو توی سریال هزار دستان ازش نام ببریم. خب معروفیتش رو هم که شاید یه جوری میشه گفت مدیون آقای کیمیایی هست به دلیل خاندایی در کار قیصر.
بله، جمشید مشایخی متولد 6 آذر 1313 در تهران بود. سال 1336 با نمایش وظیفه پزشک در حقیقت فعالیت بازیگریش رو سال 36 با تئاتر شروع کرد. بعد فیلم کوتاه جلد مار رو در سال 42 کار کرد و 2 سال بعد یعنی سال 1344 اولین فیلم بلند سینمایی که کار کرد بازی کرد فیلم خشت و آینه بود. همطور که تو گفتی نقش های بسیار ماندگاری ازش هست، با کارگردان های خیلی خوبی کار کرده در فیلم های خیلی خوب و به نام قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، فیلم های گاو، قیصر، شازده احتجاب، سوت دلان، کمال الملک، گلهای داوودی، آوار، سرب، خانه روی آب، یک بوسه کوچولو، توی سریال هزار دستان، سریال سلطان صاحب قران، پهلوانان نمیمیرند، خلاصه در سریال های خوبی هم کار کرده بود. البته این اواخر که میگم منظورم چند سال اخیره، چند تا سریال تلویزیونی یه مقدار ضعیفتر هم ازش بیرون اومد که هیچ مجالی برای خورده گرفتن به نظر من نیست، به دلیل اینکه به هر حال باید گذران کنن اونها هم.
بله، مسائل اقتصادیشون مهمه
و کاملا قابل درکه که لابلای نقش های ماندگار و فیلم ها و سریال های بسیار خوب یا چند تا کار صرفا نگاه مادی بهش داشته باشن و بخوان که ازش پول در بیارن هم انجام داده بشن. و میگم جای هیچ گله و شکایتی نبود. به هر حال تسلیت میگیم و امیدوارم که متاسفانه سال 98 اصلا خوب شروع نشد. حالا سیل و رانش زمین و همه این اتفاقهایی که در ایران افتاد و این اتفاقی هم که برای جمشید مشایخی افتاد، خلاصه هنوز که امیدوارم این سالی که نکوست از بهارش پیداست صدق نکنه و واقعا از بهارش پیدا نباشه و بقیه سال انقدر خبرهای بد و اتفاقات بد تو ایران نیفته و امیدوارم که تا آخر سال ما دیگه هی مجبور نباشیم بیایم اینجا تسلیت بگیم و خبر مرگ اعلام کنیم.
آره دقیقا درست میگی، چون از چند ساعت مونده به سال تحویل، ما که حالا توی این شهر یوتوبوری بودیم اول از همه خبردار شدیم که محمد مطیع رو از دست دادیم. به فاصله خیلی کوتاهی داستان سیل و آوارگی بسیاری از مردم کشورمون در شهر 23 استان رو تجربه کردیم، همش با درد و فغان و آه و ناله در طول مراسم نوروزی و 13 بدرمون هم که در پایان 13 بدر یعنی غروب 13 بدر با این خبر مواجه شدیم و خب خیلی متاسف شدیم. امیدوارم که حالا 13ش هم که تموم شد از این به بعدش حداقل کمی بهتر و مناسب تر باشه. گفتی سلطان صاحب قران، من یادم میاد این سریال رو، البته مضمون سریال واقعا خاطرم نیست ولی میدونم که خیلی بچه بودم این سریال رو تلویزیون نشون میداد و از سریال های خیلی محبوب اون دوره بود و اگر اشتباه نکنم جمشید مشایخی نقش ناصرالدین شاه رو درش بازی میکرد و به عنوان خود سلطان صاحب قران نقش اصلی این سریال بود اگر اشتباه نکنم. حالا اگر که اشتباه میکنم امیدوارم شنوندگانی که این سریال رو دیدن منو اصلاح بکنن.
بله منم نمیدونم چون منم این سریال رو خودم ندیدم ولی همیشه شنیده بودم، یعنی حتی بچه هم که بودم تو خونمون این حرف بود و یادمه که مثلا مامانم بابام این سریال رو دوست می داشتن در سالهای قبلش و راجبش صحبت می کردم. قبل از جمشید مشایخی یه جورایی به دلیل ترانه‌ای که من انتخاب کرده بودم به مهران مدیری رسیدیم. تو هم یه اشاره‌ای به این کردی که تولدش بوده. بله تولدش خب مبارک. ولی مهران مدیری در برنامه دوره همی یک سری انتقاد کرد از دولت که جنجال به پا شد، در فضای مجازی حداقل جنجال به پا شد.
اون همیشه این کارو میکنه.
آره، مهران مدیری اومد در آخرین برنامه دوره همی سال 97 اعلام کرد که یعنی یه جورایی دولت رو و مسئولین رو به صورت مستقیم مخاطب قرار داد و گفتش که چیکار کردین، با خودتون دارین چیکار میکنین، با مردم دارین چیکار میکنین، این وضعیت ارز، اون وضع نمیدونم اوضاع معیشتی مردم. بعد دیگه در برنامه دوره همی فکر میکنم اولین سال 98 بود، دوباره راجب سیل و زلزله یه جورایی وزیر کشور و گزارشگری که رفته بودن به مناطق سیل زده رو با همون طنز تلخ همیشگیش مورد تمسخر در حقیقت قرار داد.
همونی که گفته بود که نصفش زیر آب بود و آدم وقتی اینو نگاه میکنه احساس میکنه که پری دریایی میبینه.
آره، ببین مهران مدیری همیشه در طی این سالهایی که فعالیت میکنه یه سری خیلی دوستش دارن و یه سری اصلا ازش خوششون نمیاد. حالا این مهم نیست که ما جز کدوم دسته هستیم، خوشمون میاد یا خوشمون نمیاد، ولی اینو نمیشه ازش گذشت که در طول زمانی که کار داره میکنه، حالا زمانهایی که ممنون کاره یا زمانهایی که خودش استراحت میکنه کار نمیکنه اون بخش دیگه ایه، ولی زمانهایی که داره کار میکنه همیشه کارهاش درسته که لایه‌های روییش و اولیه‌اش طنز کمدیه، ولی همیشه صدای اعتراض بخش وسیعی از مردم بوده و واقعا میشه گفت همون طنز تلخ که گفتم، ظاهرا ما میخندیم ولی از اون خنده‌های دردناکیه که داره اعتراض میکنه ولی به تمسخر و به خنده. خب سریال های مختلفی ساخته، همه سریال ها این تم رو داشته، ولی الان یک برنامه تلویزیونی مدتی داره به اسم دوره همی که خیلی پلتفرم راحت تریه براش که بخواد اعتراض رو بگه و مستقیم صحبت بکنه و حالت بازی هم نیست، شومن اون برنامه است و حقیقتا میشه گفت که جسارت داره برای این کار. همین جسارتش باعث شده که خیلی هم انگ و تهمت بهش چسبوندن که گفتن که مثلا این پشتش گرمه، کسانی هستن که هواشو دارن، ولی در حقیقت اینجوری نبوده، چون دوره‌های مختلف از کار برکنار شده، بیکار شده، ممنوع کار شده و اجازه کار بهش ندادن. خب اگه کسی پشتش گرم باشه که این اتفاقا هم براش نمیافته. بنابراین جایگاه مهران مدیری و تأثیر صحبتاش در کارهایی که میکنه روی مردم بر کسی من فکر نمیکنم پوشیده باشه، هممون اینو میدونیم. بعد از این برنامه و این اعتراضی که کرد، وزیر کشور در یک برنامه که از صدا و سیما پخش شد به صورت یه جورایی میشه گفت غیر مستقیم هم حتی نه، به صورت مستقیم خواهان تنبیه مهران مدیری شد. یعنی از رئیس صدا و سیما درخواست کرد که نه که فقط عذرخواهی باید این آدم بکنه، بلکه باید تنبیه بشه، توبیخ بشه. و خب این بوی خوشی از این حرف و از این جمله به مشام نمیرسه. فعلا مملکت خیلی شلوغ بلوغه و خیلی مشکلات دیگه، شاید مشکلات بزرگتری هست که وقت نیست برای اینکه به این چیزها بپردازن، ولی من فکر میکنم که مهران مدیری تو خطر انداخت خودش رو، تو درد سر. حالا خطر به اون شکل شاید کلمه مناسبی نمیشه، تو درد سر افتاد با این تهدیدی که از طرف وزارت وزیر کشور شد و این توبیخی که قراره از طرف رئیس صدا و سیما بشه. و البته کوتاه نیامد و در برنامه بعدی و حتی یکی دوتا پست تلگرامی اینستاگرامی منور در اومد که مهران مدیری هم جوابیه ای داده، باز هم به طنز و هیچ جورایی زیر بار که نرفته و معذرت خواهی که نکرده هیچی، یه جورایی حرفش رو بیشتر هم مهر تایید زده. و خلاصه حالا باید صبر کنیم و ببینیم، امیدوارم که مشکلی براش به وجود نیاد، ولی این اتفاق هم افتاد. یعنی در رسانه صدا و سیما، در رسانه ملی به قول بعضی ها میلیه، اون
بیشتر میلیه،
خیلی به راحتی میان و یک نفری رو تهدید میکنن و خواهان تنبیه و توبیخش میشن فقط به دلیل اینکه انتقادی رو به طنز انجام داده و حالا مسخره کرده یا هرچی منتقد بوده نسبت به یک شخصی، یک مسئولی و یک حرکت دولتی. برحال
خب اصلا ما که داشتیم، خب مموتی خودمون بود دیگه، اون میگفت کسی به خاطر عقایدش زیر سوال نمیره. ولی ما میبینیم که این دم خروسه است و اونورم قسم حضرت عباسه، نمیدونم که آدم کدومیشو باید باور بکنه.
دقیقا. خب در زوریخ یک جشنواره فیلم های ایرانی برگزار میشه حمید، ظاهرن فکر میکنم هر سال. من قبلا چیزی درباره این فستیوال نشنیده بودم و همونطوری که قبلا گفتیم فستیوال های سینمایی در سرتاسر دنیا درجه بندی دارن، آ ب و س دارن و مثلا فستیوال های ردیه آ، حالا اسکار که اصلا هیچی جدا، مثلا جشنواره کن یا فستیوال برلین، خب اینها آ هستن ولی فقط این دوتا نیستن. فستیوال های معتبر معروف، فستیوال هایی که همه ساله انجام میشن و توجه های رسانه ها و منتقدین سینمایی بهشون جلب میشه، خب اونها خیلی فرق دارن با فستیوال های کوچولو کوچولویی که در شهرهای مختلف هست. من نمیدونم دقیقا فستیوال فیلم های ایرانی زوریخ در کدوم پله و نیوای این رده بندی قرار میگیره، ولی به هر حال این دوره پنجم این جشنواره بوده در شهر زوریخ 14 فروردین، همین فکر کنم یکی دو روز پیش باید باشه، حالا من تاریخ ایران رو الان دقیقا نمیدونم، از 28 مارس شروع شده بود، همین یکی دو روز پیش تموم شد و این فستیوال میزبان 15 تا فیلم از سینماگران ایرانی در سراسر جهان بود. یعنی فقط از داخل ایران فیلم ها رو نفرستاده بودن به فستیوال. هر کارگردان ایرانی که هر جای دنیا مثلا فیلم میسازه میتونسته که در این فستیوال شرکت بکنه. فیلم های هندی و هرمز ساخته عباس امینی به عنوان بهترین فیلم از نظر هیئت داوران موفق به کسب جایزه منشور طلایی کوروش این فستیوال شد. این فستیوال اسم جایزهش منشور طلایی کوروشه. هندی و هرمز بهترین فیلم بود. قبلا این فیلم هندی و هرمز در بخش نسل های جشنواره فیلم برلین به نمایش در اومده بود.
اونجا هم جایزه گرفته بود؟
نه رقابتی نیست، بخش نسل های برلیناله رقابتی نیست. داستانش درباره هرمز یک نوجوان 16 ساله است که به خاطر شرایط سخت زندگی توی جزیره هرمز دنبال کار هستش و شرط تأهل برای استخدامش تو معدن خاک سرخ هرمز وادارش میکنه با دختری به نام هندی ازدواج بکنه. داستان یعنی تم اصلی داستان اینه. بعد اینکه فیلم دیگه‌ای که در فستیوال فیلم‌های ایرانی زوریخ شرکت کرده بود، آخرین ساخته بهمن فرمان‌آرا فیلم حکایت دریا بود که خود بهمن فرمان‌آرا هم درش بازی می‌کنه در نقش طاهر محبی که نقش یک نویسنده افسرده شیزوفرنی رو بازی کرده.
بهمن همیشه بهمن فرمان‌آرا فیلماش تم خاصی داره.
آره. بعد ولی اتفاق دیگه‌ای که افتاده، فاطمه معتمداریا توی فیلمی بازی کرده، قبلا ما راجع به این فیلم هم صحبت کردیم، حالا این فیلم بحث برانگیزی هم هست، بنفشه آفریقایی، یکی از حاضران این جشنواره بوده به خاطر اینکه فیلم بنفشه آفریقایی هم در این فستیوال بوده و از مهمانان ویژه فستیوال زوریخ بوده و در شب افتتاحیه به پاس 4 دهه حضور مؤثر فاطمه معتمداریا در سینما ازش تقدیر شد و جایزه منشور طلایی کوروش به صورت افتخاری بهش اهدا شد. و وقتی که خانم معتمداریا رو داشتن معرفی میکردن، به 4 تا سیمرغی که در 4 دوره جشنواره فجر دریافت کرده و همکاریش با بزرگان سینمای ایران اشاره کردن در معرفی فاطمه معتمداریا که به واقع همینطور هم هست. فکر نمی کنم کارگردان مطرح و به نامی در سینمای ایران وجود داشته باشه که معتمداریا باش کار نکرده باشه. بله خب
خیلی خوبه این خانم معتمداریا، خیلی خانم دوست داشتنی. من فکر نمی کنم فیلمی از ایشون باشه و من ندیده باشم.
نه واقعا نقش های خیلی تاثیرگذاری بازی کرده که آدم یادش نمیره. مثلا نقشش در روسریابی اصلا هیچ وقت فراموش نمیشه، یا مثلا گیلانه
معرکه بود اون کار با بهرام رادان
بی‌نظیر بود، یعنی هم بهرام رادان بی‌نظیر بود در اون کار، هم معتمداریا. به هر حال به نظر من یکی از ارزشمندترین بازیگران خانم در حال حاضر سینمای ایران هست.
البته زیادن از این خانمای ارزشمند در سینمای ایران زیاد داریم، از جمله خانم هدیه تهرانی که خب هم فعال در واقع همین الان در روستای آقلا اگر اشتباه نگم اسمش رو، همچنان مشغول فعالیت و کمک رسانی و کمک جمع کردن و این هاست و هم در عرصه سینما آدم میبینه چقدر تاثیرگذار بوده این آدم با حضورش، که هفته پیش هم کوچولو راجبش صحبت کردیم.
بله. سریال شاهگوش یادته؟
بله سریال شاهگوش یادم، مال آقای باقری.
بله سریال شاهگوش که خب حالا پخش شد و خیلی هم طرفدار داشت به موقع خودش، کسانی که دیدن میدونن که دوتا شخصیت بود، یکی خنجری که احمد مهرانفر بازی میکرد این نقش رو و یکی زهره که هادی کاظمی نقش رو بازی میکرد در سریال شاهگوش. این بخش برنامه کیوسک اختصاصی مخاطب خاص داره، کسانی که سریال شاهگوش رو دیدن و دوست دارن. اونایی که ندیدن
یه
چند لحظه منو ببخشن و صبر کنن تا من این خبر رو به گوش اونهایی که دیدن سریال شاهگوش رو برسونم، بعد ادامه برنامه در خدمتشون. کسانی که شاهگوش رو دیدن و این دوتا شخصیت رو میشناسن شاید براشون جالب باشه بدونن که یک سریال کمدی به اسم سالهای دور از خانه از 31 فروردین ماه وارد شبکه نمایش خانگی میشه. محوریت اصلیش خنجری و زهره هست، یعنی هادی کاظمی ادامه داستان زندگی این دوتا کاراکتر در سریال شاهگوش هست. برای اولین باره این اتفاق داره میفته که این یک ژانری در سریال
زهره همیشه یادمه در شاهگوش زهره همیشه سریع نیاز به دستشویی پیدا میکرد و اون خنجری هم که کلن عاشق بود.
بله.
یعنی میخواست با همه میخواست ازدواج کنه.
حالا نکته ای که من اینو گفتم، حالا منهای این که یه جور اطلاع رسانی برای کسانی که دوست دارن سریال کمدی و این دو شخصیت رو، نکته این بود که یک ژانری در سریال سازی هست. الان مدت زمان زیادی هم نیست که در سرتاسر جهان این ژانر را به وجود اومده، اونم اینه که یک سریالی ساخته میشه، اینو قبلا هم داشتیم خب همه هم باش آشنان، یه سریال ساخته میشه مثلا سیزن یکش ساخته میشه، بعد از یه مدتی حالا سیزن دوش میاد، بعد سیزن سه میاد. خب اینو همیشه داشتیم و میدونیم، چیز خیلی پیچیده ای نیستش. در سریال های ایرانی هم مثلا شهرزاد یک و دو و سه داشتیم، یا بگو سریال ایرانی که
سریال ایرانی
فصل‌های مختلف بیاد.
سریال ایرانی الان خب همین سالهای بیقراریه که اومده قسمت
دیوار
دو.
به دیوار و اینها، ولی به هر حال در سریال‌های امریکایی هم همیشه این داستان بوده، ولی این چیز جدیدی نیست. اما اتفاق جدید در سریال سازی جهانی اینه که یک سریال ساخته میشه تموم میشه، دیگه سیزن بعدی ساخته نمیشه از اون سریال. یک شخصیت، دو شخصیت، سه شخصیت اصلی اون سریال معمولا، یا حتی حالا میتونه خیلی هم جز کاراکترهای اولی و اصلی نباشن ولی تاثیرگذار به نوعی، اونها رو میکشه از دل اون سریال بیرون و ادامه میده داستان زندگی اونها رو ادامه میده و هیچ ربطی به اون سریال اولیه دیگه نداره. و این میگم شاید میشه گفت 5-6 ساله که در دنیا تازه دارن امتحانش میکنن و هنوز خیلی هم به نتیجهی که قراره بده مطمئن نیستن، ولی برای من خیلی جالبه که سریال سالهای دور از خانه که در برگرفته از دو تا کاراکتر سریال شاهگوش هست بر اساس این ژانر داره ساخته میشه و کارگردانش مجید صالحیه.
یعنی یه نفر دیگه ای به غیر از باقری که
یه نفر
داوود
دیگه
باقری.
بله داوود میر باقری.
داوود میر باقری.
یه آدم دیگه ای، یک نویسنده دیگه ای، کلن یک فضای دیگه ای، ولی دو تا کاراکتر رو از دل یک سریال دیگه کشیده بیرون و حالا میخواد داستان زندگی اونها رو یا داستان گذشتهشون رو بگه یا حالا اینها رو وارد ماجراهای جدیدی بکنه. اونش رو دیگه بعد سریال رو دید و متوجه شد. ولی نکته جذاب برای من این همگامی داخل ایران و جهانه در بخش کارهای هنرهای تصویری. حالا سینما رو که همونطوری که هفته پیش و هفته قبلش گفتیم سینما رو به رشده و موفق هم داره این مسیر رو پیش میره، حتی سریال ها که متاسفانه ما همیشه در بخش سریال سازی ضعیف بودیم،
مخصوصا در پایان بندی،
بله، و سریال های ایرانی اصولا سریال های خوش ساخت و خوب و قوی نیستن، ولی جالبه که یه همچین ژانری رو یک نفر بیاد و برای اولین بار در ایران این کار رو پیاده بکنه و امیدوارم که خوب هم کار شده باشه و نتیجه هم مثبت باشه. ولی خب معمولا اولین باره دیگه، وقتی یه اتفاقی برای بار اول میفته یعنی باز هم بقیه هم میان و دل به دریا میزنن و این کار رو میکنن و خیلی جالبه که این مانع برای اولین بار برداشته میشه و یک نفر این رو وارد سریال سازی به خصوص شبکه نمایش خانگی داره میکنه و میاد که احتمالاً از این به بعد از این اتفاقا زیاد بیفته. برای منی که خیلی شاید حواس جمعی نداشته باشم روی شخصیت های سریال ها و یا فیلم ها، وقتی میبینم متاسفانه خیلی فراموشکارم، زود یادم میره، باید از این به بعد حواسمون رو جمع بکنیم و شخصیت ها رو به ذهنمون بسپاریم، چون بعید نیستش که بعد از یه سال، دو سال، سه سال یه سریال دیگه با اون شخصیت بخوایم ببینیم.
دقیقا همینه که میگی و این نشون از خلاقیت نسل جوان سینما میده که واقعیتش اینه که خیلی هم در واقع منتظر نایستادن ببینن که دولت براشون چی کار میکنه. با فکر خودشون، با خلاقیت خودشون شروع به کار کردن. همطور که گفتی، خب سریال هایی که توی نمایش خانگی توزیع میشن سریال هایی هستن که کاملا مشخص، به صورت مشخص غیر وابستن، مربوط به تلویزیون نیستن، مربوط به جایی نیستن، با بودجه های شخصی ساخته میشن و خب همین این خلاقیتی که این کارگردانان جوان، نویسندگان جوان دارند و اون تعاملی که با دنیا دارن به دلیل حالا حضورشون در دنیای مجازی، به دلیل مسافرت‌هاشون به خارج از کشور و دیدن کارها و آثار هنری در دنیا، بالا بردن دانش و آگاهیشون در رابطه با علم سینما، باعث شده که بتونن خودشون رو همگام بکنن به نوعی توی پایه‌های خیلی اولیه با سینمای روز دنیا، اگر اشتباه
بله.
نکنم.
نه درست میگی، آره دقیقا همینطور. من نمیدونم ما چقدر وقت داریم همینجا.
ما وقتمون تموم شده.
خیلی خوب، پس هفته دیگه شما لطف کن یادم بنداز. من همین الان یه کوچولو راجع به یه چیزی بگم، اونم اینه که خیلی از بازیگرهایی که ما میبینیم، حالا هم ایرانی هم غیر ایرانی، که بسیار هم پولساز هستن، خیلی گذشته سختی داشتن در فقر و در تنگ دستی. همیشه هم اینجوری نبوده که تو پول غلط بزنن. در حقیقت من یه گزارش کوتاهی دارم درباره فقیرترین بازیگرهایی که در هالیوود در حال حاضر جزء ثروتمندترین افراد هستن ولی گذشتهشون جزء فقیرترین آدم ها بودن و قبل از اینکه وارد کار سینما بشن، از جمله لئوناردو دیکاپریو.
میخواستم الان همینو بگم.
سیلوستر استالونه، دیکاپریو، جیم کری، اینها هر سهشون بازیگرای پولسازی هستن. ولی هفته دیگه من داستانشون رو تعریف میکنم که هر کدومشون واقعا زیر خط فقر بودن و چقدر دوره‌های سختی تو زندگیشون بوده. باشه دیگه وقت نیست بیشتر از این.
آره فرصت نیست. فقط تنها خواهشم از شنوندگان عزیز اینه که با توجه به این که این سریال جدید مربوط به ادامه شاهگوش، نامش چی بود؟
سالهای دور از خانه.
آره سالهای دور از خانه به زودی میاد، پیشنهاد ما برای اون دسته از شنوندگانی که حالا علاقمند به سریال یا احیانا سینما ایران هستن اینه که توی اینترنت هم میتونن به سادگی سریال شاهگوش رو پیدا بکنن. حالا فکر میکنم توی یوتیوب هم باشه. میتونن ببینن تا این سریال جدید که میاد بتونن دنبال بکنن و داستان رو از ابتدا متوجه بشن، با این شخصیت ها از قبل آشنا باشن، براشون تازگی نداشته باشه. از تو بسیار ممنونم پونه عزیزم، تو برنامه کیوسکت خیلی طرفدار داره راستش. من نمیخوام این رو از تو که الان روی خط هستی تعریف بکنم، جایی نیست که توی شهر من برم و حالا چه در جلسات عمومی چه توی همین مراسم 13 به در دوستانی که میدیدن لطف داشتن راجع به رادیو صحبت میکردن و میگفتن که گوش میدن، یکی از اشارات مستقیمشون به برنامه کیوسک و برنامه پونه بود که ما هر هفته هر چی رو هم از برنامه های هفته از دست بدیم برنامه کیوسک رو از دست نمیدیم، اون هم به دلیل بیان شیوای پونه و به دلیل اخبار جدید و تازهی که انتخاب میکنه در این برنامه.
نمیدونم چی باید بگم،
نمیخواد
چی بگم، فقط میتونم بگم چه خوشحالم و چه دلگرم میشم و چقدر ممنونم از همه دوستانی که این لطف رو به من دارن و ممنونم از این که اجازه میدن که من وارد خونه هاشون بشم این ساعت یا صدای من رو بشنون از رادیو. خیلی ممنون دیگه، اینجوری من دلگرم میشم که هی برم دنبال خبر جذاب دارم.
عالی، مرسی از تو، به خدای بزرگ میسپارمت تا هفته آینده دوشنبه که با یکی دیگه از برنامه های کیوسک با هم دیگه اخبار تازه رو بدیم. یک کوچولو هم باز اینجا من اضافه بکنم، مراسم محمد مطیع، مراسم خاکسپاریش روز پنجشنبه انجام میشه، در بخش اطلاعیه ها اطلاعیش رو کامل خدمت شما دوستان خواهم رسوند. نکته بعدی هم این که کسانی که بتونن یه متن خوب برای برنامه کیوسک، ابتدای برنامه کیوسک بفرستن، یه جایزه خوب پیش رادیو پیام دارن. روز شما بخیر باشه پونه جان، میریم که به ادامه برنامه ها بپردازیم بعد از شنیدن ترانه گل لاله لاله با صدای فرواگ.
خیلی ممنون، منم آرزو میکنم که هفته خوبی باشه، پر اتفاقای خوب، و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
قراره گل لاله لاله، کیه که عشق تو دست سر نداره؟ گل لاله لاله، دل ما بی تو دائم بی قراره. گل لاله لاله، کیه که عشق تو دست سر نداره؟ گل لاله لاله، همون چشمای قشنگی که تو داری غزالای کوه چل دختر نداره. بلند و متمنای تو دارو گل لاله لاله، حواس از قد و بالای تو دارو گل لاله لاله، بلند و متمنای تو دارو گل لاله لاله، حواس از قد و بالای تو دارو گل لاله لاله. تو سیدیم و سیادم شو و روز، به غیر عشق تو کاری ندارو. گل لاله لاله، چشمات بیاله، حسن جمال دل برام هیچ کس نداره. گل لاله لاله، چشمات بیاله، حسن جمال دل برام هیچ کس نداره. حسن جمال دل برام هیچ کس نداره. کهربایم گل لاله لاله، اگه تو نقره ایم و یم تلایم گل لاله لاله، تو اگه مشکل پیشم بیایی بده ازنم که ما پیشت بیایم. دو زلفونت بود تاره رو بابم گل لاله لاله چه میخوای از این حال خرابم. گل لاله لاله تو که با ما سر یاری نداری، چرا هر نیمه شوی بخوابم. گل لاله لاله چشمات بیاله، حسن جمال دلبرم هیچ کس نداره. گل لاله لاله چشمات بیاله، حسن جمال دلبرم هیچ کس نداره. حسن جمال دلبرم هیچ کس نداره. به سویم کن نگاهی گاهی گاهی، دوای درد مسکینم نگاته. گل لاله لاله چشمات بیاله، حسن جمال دلبرم هیچ کس نداره. گل لاله لاله چشمات بیاله، حسن جمال دلبرم هیچ کس نداره. گل لاله لاله چشمات بیاله، حسن جمال دلبرم هیچ کس نداره. گل لاله لاله چشمات بیاله، حسن جمال دلبرم هیچ کس نداره.